بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
برگردیم در باره روایات چهارگانه یه نکته ای را عرض کنیم. بالاخره این روایات چهارگانه را ما خواندیم، یکی راجع به جهل و دیگری راجع به خرید اموال صدقه و سومی جایزه سلطان و چهارمی هم اموال مختلط به ربا. در باره به اینها تصمیم میگیره. چهارمی را میشود بگیم شبهه محسوبه است. بخش چهارم ممکنه بگیم مربوط به بحث ما نیست، چون کسانی که پدرش میمیرد اموالش در صندوقه، در گذشته در صندوق بوده، حالا هم در بانک. این از بقیق شبهه محصوره است، ولی باز می تواند شاهد ما نحنفی باشد. جایی که در شبهه محصوره اجتناب واجب نباشد، در غیر محصوره به طریق اولا. پس اگر اموال ربوی در اموال غیر محصوره باشد، حکم محصوره را دارد. و گویا این یک نوع ارتاب است از شارع. از قرآن هم استفاده می شود که شرع مقدس در باره ربا ارتاب دارد. از فرمی تر میگه صدقکم رؤوس و اموالکم. این یک نوع ارتاب است که قرضش را که داده بگیرید حقیقه را رد کنید. و اهل الله و اما سلف، از گذشت خدا عهد کرده. معلوم می شود در باب ربا یه نوع ارتابی هست که مردم اگر آلوده شدن برگردن. در شبهه محصول هم یک نوع ارتابی است، مگر اینکه بدونیم این دینار، دینار ربوی است، بابت فائزه، بابت اون زیادی. و الا میتونیم تصرف کنیم که کیفیت استدلال اینه، وقتی علم اجمالی در اموال ربوی منجز نشد، در شبهه محصوره، غیر محصوره به طریق اولا. و اما اون سه روایت دیگر بعید از اینها شبهه مطبیه باشد، چون دارد فیه حلالان و حرامان. در اونجا دارد حتی تعرف الحرامه فتتعه. اینها را ما نمیتونیم به شبهه مطبیه بزنیم. بعدن حتما علم اجمالی است. علم اجمالی شد مشکل همین است که آیا من باب مبلغیت و بلایته یا نخیل از باب حکم شرقیه. این مشکل را باید آقایون خودشون مطالعه کنید. روایات را ببینید حضرت که اجازه میدهد من باب بلایته، مثلا راوی میگد مسعت علیه، مثلا من باب بلایت باشه. یا نهی از باب ولایت نیست، از باب حکم شرعیه. اگر ولایت باشد منحصر به اون سائل می شود، غیر سائل را دیگه نمیگیره. ظاهر این است که نهی از باب ولایت نیست، از باب حکم شرعیه. تبین بر این که قسم چهارم در هر حال حجته، خواه شبهه محصوره باشد یا غیر محصوره. غیر محصوره باشد چه بهتر، اگر محصوره باشد غیر محصوره به طریق اولا. این ستای دیگر بین سه چیز محتمله، بشمارید شبهه بدبیه، علم اجمالی از باب ولایت، علم اجمالی از باب حکم واقعی. حتما شده که بسته جنش این دوتا میبارد که من باب ولایت دخلت مختصر میشود به اون شخص، یا از باب حکم شرعیست، ظاهرن حکم شرعیست به دلیل این که راوی هم نقل میکند، دیگران هم از راوی نقل میکند، این دلیل در این است که مسئله حکم شرعیست. این یه نکته بود راجع به روایات دیروز. و اما مسئله که اتقان کردیم امر چندمه، هر کسی رو فیل کسی از سالی، اگر آمدیم علم اجمالی ما در شبه نگیر محصوره از قبیل هر کسی رو فیل کسی شد، فرق کنید سر تا سفر داریم، هزار تا انم داریم، ببخشید سر تا یکی بیدونیم منصوب تصویه. آیا در اینجا علم اجمالی منجز هست یا منجز نیست؟ به نفر شبه غیر محصور است، اما حرام هم دائر نیست، حرام هم کثیره، به گونه ای که در هر ده تا احتمال بدیم یکیش تسبیح باشه. از کنم در صد تا ده تاش تسبیحه. آیا در اینجا هم شبه غیر محصوره حکمش جاریه یا خیر باید در اینجا مانند شبه محصوره رفتار کنید؟ یختلف و حسب اختلاف مبانی. اگر مبنای شما در شبه غیر محصوره این باشد که شیخ احدالله و مقامه فرمود گفت به قدر این اطراف پراکنده و داغون و منتشر است، احتمال تجریف فی کل واحدین موهوم می شود. احتمال نه خود تجریف ها، احتمال تجریف فی کل واحدین موهوم می شود. فرض کنید صد گوسفند یکیش قصبیه، مسلمن در اینجا هر قنمی را گوشش بگیریم احتمال اینکه قصبی باشد خیلی موهونه. احتمال حرمت فی کل واحد موهون. اگر این باشد باید در کثیر فی الکثیر حتما، باید فی الکثیر فی الکثیر حتما احتیاط کنیم. چرا؟ چون احتمال تکلیف موهم نیست، ابدا موهم نیست. هزار تا گوسفند صد تای اونها قصبیه، در هر ده تا یکیش قصبیه. بناءً علی هذا من نمیتونم مخالفت احتمالی کنم، چون حرمت این فرد در حد وهم نیست، اگر در حد ظن متوسط نباشه. اگر مبنای شما در تجویز مخالفت در غیر محصوره مبنای شیخ انصاری باشد که افراد به قدری زیادن که احتمال تکلیف فی کل واحدین احتمالش هست، اما احتمالش موهومه، یعنی اون طرف میچربد. اگه این باشد در کثیر فی الکثیر احتمال تکلیف موهوم نیست، بلکه مظنون متوسط. و اما اگر مبنای شما مبنای مرحوم محقق نائنی باشد، مرحوم محقق نائنی مبنایش این بود چون مخالفت قطعیه تمکن عادی نداری، چون به خاطر کثرت افراد متمکن از مخالفت قطعیه نیستیم، پس دو تا پس داشتیم، پس
موافقت قطعیه واجب نیست، مخالفت احتمالیه جایزه. اگه این باشد نمیتونه تصرف کنی. چرا؟ چون میزان موهم بودن نیست، موزون میزان عدم تمکن. عدم تمکن هست که میتواند این هزار تا گوسفند را در ظرف یک روز و دو روز ازش بهره بگیره. اگر میزان تمکن و عدم تمکن باشد، باید در اینجا بگیم در کثیر فی الکثیر هم میتونیم مخالفت احتمالیه کنیم. حالا همه اون یه مسئله بود که دیروز خواندیم. عرض کنم خدمتتون که مخالفت احتمالیه کنیم، ظهر است و گرسنه هستیم و یکی را ذبح کنیم و کباب درست کنیم. چرا؟ بگیم میزان در عدم حرمت مخالفت قطعیه، میزان عدم تمکن من الاستعمار. من که متمکن که نیستم، تکوینن چون متمکن نیستم، پس مخالفت قطعیه حرام نیست. پس مخالفت موافقت قطعیه واجب نیست، پس مخالفت احتمالیه بی اشکال. باید مبانی را دید، و چون مبنای ما همون مبنای شیخ انصاری است، ما اون را پسندیدیم. ولو این مبنا هم اگر مورد نقض نداشت بد نبود. مبنای ما چون مبنای شیخ انصاری است، نه در جایی که الکثیر و فی الکثیر باشد، یعنی هم حلالش کثیر باشد و هم حرامش کثیر باشد، ما در اونجا قائل به وجوب اجتناب هستیم. تم کلام در این مسائل. ببینیم بازسازی کنیم. روایات را براتون امروز توضیح دادم، اصالت و تأخیری ها نشنیدن. روایات را دو مرتبه بازسازی کردیم. گفتیم بخش اخیر مال شبهه محصور است، ولی برای ما نحنفی هم دلیله، چون وقتی که در محصوره تصرف جایز شد، غیر محصوره به طریق اولا. بقیه حتما شبهه بدلیه نیست، چون که میگد فیه حلال و حرام، قطعا میان دوتا مونده. حکم ولایی باشد به درد ما نمیخوره، اما اگر بیان حکم شرعی باشد به درد همگان میخوره و ظاهر همون دومیه. بعد آمده مسئله الکثیر و فی الکثیر. در اونجا عرض کردیم دو مبنا بود. اگر مبنا موهوم بودن احتمال تکلیف، باید اجتناب کنیم. چرا؟ چون احتمال تکلیف موهوم نیست. و اگر بگیم نه، میزان موهم بودن نیست، میزان عدم تمکنه، متمکن نباشیم. اگر میزان عدم تمکنه، من متمکن از تصرف در همه نیستم. حالا که من متمکن نیستم، مخالفت قطعیه حرام نیست. چرا؟ چون نمیتونم. اگر مخالفت قطعیه حرام نشد، پس موافقت قطعیه واجب نیست، نتیجه مخالفت احتمالیه بدون مانع. تمام. این اخره جناب آقای مجتهدی می فرمایند که آقایون همه بشنوند که این مسئله را چرا در شبهه غیر محصوره آورده، کثیر فی الکثیر، و حال اینکه میزان در شبهه غیر محصوره کثرت اطراف نیست. چون میزان این نیست نباید بیاریم. این جوابش این است که ما از نظر عرف معمولی صحبت بکنیم. غالباً شبهه محصوره را چی میگن؟ میگن افرادش محدود باشه. غیر محصوره اطرافش زیاد باشد که شمارشش کار مشکل باشه. چون چنین تعریفی در اذهان طلبه هست و لذا آیا آخوند حتی شیخ هم در شبهه غیر محصوره آورده. المطلب الرابع، رابع ثالث، المطلب الثالث، آیا در شبهه غیر محصوره اثر علم برطرف می شود یا نه؟ علاوه بر این که اثر علم برطرف می شود، اثر شک هم برطرف می شود. و به تعبیر روشن‌تر، آیا علم از کار افتاده یا علاوه بر اینکه علم از کار افتاده، شک هم از کار افتاده؟ تا مثالی من نزنم این فرمول علمی ما روشن نمیشه که آیا تنها علم از کار افتاده یا شک هم از کار افتاده. یه مثالی میزنم. قبل از مثال از شما یه اقرار میگیرم. اگر من صبح برخواستم میخوام وضو بگیرم، یه آبی هست نمیدونم مضاف یا مطلق، میتونم وضو بگیرم؟ میتونم وضو بگیرم؟ نه. چرا؟ بیشتر تو در وضو آب مطلق باشد و من باید احراز اطلاق کنم. این قبلا به من قول دادی این مسئله مسلمه. اگر آبی هست میخواهم وضو بگیریم، من باید مطلق بودن اون را احراز کنم. تا احراز نکنم نمیتونم وضو بگیرم. چرا؟ تا موضوع محرز نشود حکم معنا نداره. باید احراز کنم انه مطلق وضو بگیرم. این اقرار کردی؟ خب این باشه. حالا مثال میزنم. عرض کنم خدمتتون که ما 100 تا 50 تا آب داریم. یقین دارم یکی از اینها، دو تا از اینها مضافه. حالا یا گلابی است که بویش کمه یا سرکه است. الا اجهال این یکی دو تاش مضافه. کثیر در کثیر نیست، قلیل فی کثیر. شرع مقدس آمد در اینجا اثر علم را از کار انداخت. چرا؟ گفتیم که احتمال تکلیف موهومه، یا به قول مرحوم نائینی قدرت بر مخالفت قطعیه نداریم، پس مخالفت احتمالیه جایز. علم را از کار انداخت. آیا شکم از کار افتاده یا نه؟ حالا که علم ندارم بخوام با یکی وضو بگیرم، شک در اطلاقش دارم که آیا مطلق هست یا نه. قبلا به من قول دادی. چه قول دادی؟ گفتید اگر موقع وضو انسان شک کند که انه مطلق او مضاف، حتما باید چه کند؟ تحقیق کنه. اگر بگیم صبر کن علامه همدان، هنوز مبتدا را گفتیم. اگر بگیم علم اجمالی در شبهه غیر محصوره هم علم از کار افتاده و هم شک، وضو میگیریم. و اما اگر بگیم نه، علم را از کار انداخته ولی اثر شک باقیه، من اگر بخوام با یکی وضو بگیرم ولو علم قیچی شده اما شک قیچی نشده است، من شک دارم انه مضاف او مطلق. قبلا چه گفتیم؟ گفتیم متوضی باید قبلا اطلاق ما را احراز کنه. حالا مسئله شون جواب بدید. هل ساقط هو العلم؟ عب ساقت العلم و شک ناتج. باشم هم در ناتج یعنی چی؟ نتجه ینتجو. و شک ناتج ان العلم، شکی که از این علم زائده می شود. اگر بگیم هر دو اکار افتاده، جوارا باشد، وضو بگیریم. اما اگر بگیم نه، علم اکار افتاده، اثر شک باقیه، قطعا اون اقراری که قبلا کردید باید احراز اطلاق کنید. مبنای شما چیست فضلا؟ مبنای شما چیست؟ باید برگردید به مبانی قبلی. چرا در شبهه غیر محصور اجتناب لازم نیست اون مبانی را بیارید؟ سه تا مبنا بود، یکی مال انصاری بود، یکی مال عراقی بود، سوم مال نائلی بود. مرحوم عراقی در واقع یک نوع همان شیخ انصاری بود. باید ببینیم مبنای این دو آقا چیست، بعد راه بریم. اگر مبنای جناب عالی در تجویز شبهه غیر محصوره، اگر مبنا این باشد که تکلیف موهومه، اگر این باشد جناب عالی همینطوری که علم را از کار انداختی، شک را هم از کار انداختی. وقتی که علم از کار افتاد، بچه علمم که همان شک از کار میفته، قهرن میتونه وضو بگیری. بله، برای شک هست، برای شک بی اثره. میگیم شک از کار افتاد، نه که شک از بین رفت. اثر شک هم از بین میره، چون علم را شرع مقدس نادیده گرفت. اگر پدر مادر را نادیده گرفت، زائیده این پدر مادر که شک، اون هم از بین میره. مبدا این شک، آقای بروجردی، مبدا این شک چیه؟ علمه. وقتی علم را از کار انداختیم، شرع گفت این علم کلا علم موهومه. اگر علم کلا علم شد، ان شک متولد من هذا العلم هم باید کلا علم کلا شک باشد، میتونه وضوع بگیره. ام بفرمایید. نه دیگه، شک داریم دیگه. نه دیگه، شک را تکویدن داریم. نه آقا دیگه، خیلی بی لطفیه. عرض کنم خیلی افراط نباید کرد. شک داریم، ولی شک ما بی اثره. مثل که میگه لا شک لکثیر شک، کثیر شک شک دارد، ولی اثر نداره. اگر مبنا مبنای شیخ، علم که از کار افتاد، بچه علم هم که شکه از کار میفته. شک داریم، اما این شک ما بی اثره. این یک. و اما علا مبنا المرزا نائنی، مرحوم مرزای نائنی چی؟ در اینجا دو مقرر دارد ایشان. یکی مرحوم آقای خویز اعلی الله مقامه، یکی دیگر مرحوم شیخ محمد علی کاظمی اعلی الله مقامه. هر دو شاگرد مبرز مرزای نائنی هستند. مرحوم خویز رو مبنای استادش میگد نه، علم از کار افتاده، شک از کار نیفتاده. چرا؟ میگد مبنای استاد من این بود که مخالفت قطعیت جایزه. ببخشید، مخالفت قطعیت ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون اطراف زیاده. اگر مخالفت قطعیت ممکن نیست، پس موافقت قطعیه واجب نیست، مخالفت احتمالیه هم اشکالی نداره. میبری بگه همه اینها دور کاکل علم میچرخه. و اما شک الموجود در قراره من، شکی که من الان دارم، مرزای نائنی نسبت به این شک اظهار نظری نکرد. تمام اظهار نظرش راجع به علم و اطراف علم بود. و اما شک الموجود، آقای سبزباری، فی قرارت ذهنی، قراره یعنی چی؟ اونی که در سطح ذهن من هست، اون شکی که جایی نرفته، من شک دارم که هل انهو مضافن او مطلق، این شک هست، ابا قبا پوشیده، نشسته بالا منبر، این شک هست، حالا که این شک هست، من باید اثر ببخشم، اثرش چیه؟ وضو نگیرم. مرحوم آقای خویی از حرف استادش چنین فهمیده است که رو مبنای استاد که میزان عدم تمکن من المخالفت الاحتمالی است، پشترش هم دوتا پس دار. دوتا پس چه بود؟ پس موافقت قطعیه واجب نیست، موافقت مخالفت احتمالیه بی اشکاله، همه اینا راجع به علمه. و اما شک الموجود فی قرارت ذهنی راجع به این بحثی نیست، این تکوینن هست، اثرش باره. ولی اما شاگرد دیگرش مرحوم کاظمی در فوائد الاصول میگه کان جمیل استادنا بر این که هم اثر علم از بین میره، هم اثر شک از بین میره، او خلاف را نقل کرده. ممکنه مال میرزای نائلی کاظمی دوره قبل باشه، ولی مرحوم آقای خویی دوره بعد، کما اینکه از تاریخ کتاب ها بر میگد که دوره بعد. در هر حال ایشون چنین نقل می کند که شیخ ما کان جمید و به این که هم اثر علم از بین میره و هم اثر شک، حقم با میرزای کاظمیه. چرا؟ به جهت این که اونی که مانع از جریان اصول در اطراف علم اجمالیه، مانع چیه؟ نه، مانع از جریان اصول در اطراف علم اجمالی چیه؟ نرسیده لزوم المخالفت القطعیه. چرا در اطراف علم اجمالی اثاری نمیشه؟ در اینا اگل مشتبه نمیتونه بگیم اصالت و طهارت. چرا؟ یلزم المخالفت القطعیه. اگر میزان در عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی این است که یلزم المخالفت القطعیه، دنبالشو بگو. مرحوم میرزای نائلی گفت در اینجا مخالفت قطعیه اشکال نداره. چرا گفت اشکال نداره؟ چون متوکل نیستیم. وقتی مخالفت قطعیه بی اشکاله، اصول جاری می شود، استصحاب اطلاق این آب، استصحاب اطلاق این آب، استصحاب اطلاق این آب، همه استصحاب ها در اطراف جاری میشه، من وضو میگیرم. بله، این مثبت نیست که استصحاب اطلاق من میکنم دیگه، استصحاب اطلاق کردم که دیگه مثبت نیست. بناءً علی هذا، باز تکرار میکنم، حرف مرحوم کاظمی اقرب به واقعه. چرا؟ زیرا مرحوم میرزا اعلی الله مقامه که فرمود شبهه غیر محصور منجز نیست. چرا؟ بر محور عدم تمکن من المخالفت القطعیه این میزان قرار داد. بعدن گفت پس موافقت قطعیه واجب نیست، پس مخالفت احتمالیه یکی دوتا اشکالی نداره، نه همه. اگر این باشد، سوال میکنم از شما، مثل همون سوال قبلی، ما هو المانع، آقای همدانی، ما هو المانع من جریان الاصول فی اطراف العلم الاجمالی؟ مانع چیه؟ لزوم مخالفت القطعیه. هر دو آب را میخورم. اگه مانع اینه، خوشبختانه این مانع در اینجا نیست. چرا نیست؟ چون بنا شد که مخالفت قطعیت شایز باشد به خاطر عدم تمکن، و که مخالفت قطعیت مخالفت قطعیت حرام نباشد، من هم استصحاب اطلاق در این آب و استصحاب اطلاق در اون آب، یا همین آبی که من میخوام وضوع بگیرم. چرا؟ لعدم تعارض. دیگه اصول متعارض نیستن. چرا متعارض نیستن؟ چون بنا شد که مخالفت قطعیه حرام نباشه. تعارض که در صورتیست که مخالفت قطعیه حرام باشه. اینا این نمیتونیم اصالت و تهاره در هر دو جاری کنیم، چون اگر هر دو جاری کنیم هر دو را میخورم، میشود مخالفت قطعیه. اگر از اول مرزا اینا اینی بگرد در اطراف شبهه غیر محصوره، مخالفت قطعیه اشکال ندارد. چرا؟ چون متمکن نیستم، پس موافقت قطعیه واجب نیست، پس مخالفت احتمالیت جایزه. اگه اینه، پس در اینجا تعارض اصول نیست. دیگه استصحاب اطلاق این آب معارض است با استصحاب اطلاق اون آب و استصحاب اطلاق اون آب با آن. چرا؟ چون حرمت مخالفت قطعیه از میان برداشته شده. اگر برداشته شد تعارض اصول نیست، من اصل جاری میکنم و وضوع میگیرم، استصحاب اطلاق میکنم وضوع میگیرم. و اما ما افاده المحقق البروجردی که در زاویه نشسته و از اصحاب جدار، توجه کردی؟ این اصحاب جدار، تکیه بر جدار، این اصل مثبته؟ این مثبت نیست. اگر اینها را اصل مثبت بدونیم، دیگه زیر آسمان خدا غیر مثبت پیدا نمیشه. جناب عالی شک دارید که آیا آفتاب غروب کرده یا نه، استصحاب نهار میکنید، ثابت میکنید، برای اینکه نماز من در نهاره و حال اینکه لازمه عقلیه. اگر ظرف هست مظروف هم متصف به اون صفته. شب است، نمیدونم نیمه شب، شب تمام شده یا نه، استصحاب لیل میکنم، ثابت میکنم صلات من فی لیل، و حال اینکه لازمه عقلی، عقل میگد اگر ظرفی هست لیل مصروف هم متصف. نه، عدم مضاف بودن نیست، مطلق موضوع مضاف خارجه. چرا؟ نه بحث در جایی که حالت سابقه داره. فرض کنید که همه گرا مطلق بود، بعد فهمیدیم که به یک عاملی دوایی دارویی یکی دوتا را مضاف کردن، بس اونجاست. و الا اگر حالت سابقه نداشته باشد که استصحاب نمی کنیم. تم مر کلام در ثالث عرابه. عرابه یکی دو روز این قاعده را ما کوبیدیم، نمیدونم جا افتاد یا نه. گفتیم گشترت و ست قاعده بود، حافظه ها را امتحان کنیم. یک، یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثاً للتکلیف علی کل تقدیر. و گفتم این قاعده، قاعده تعبدی نیست، بلکه قاعده عقلی است. اگر بخواهیم علم به تکلیف پیدا کنیم، علم به تکلیف در جرو این قاعده است که احداث تکلیف علی کل تقدیر کنه. و الا اگر احداث تکلیف علا کل تقدیر نکرد، علم به تکلیف پیدا نمی کنی. مثلا من تشنه هستم، یکیش سرکه است یکی هم آبه، مسترم جانم در خطر، علم پیدا کردم که یکی نجسه، این منجس نیست. چرا؟ لوکان نجس در سرکه مؤثر هست، اما لوکان نجس در آب مؤثر نیست، ناچارم بخورم. ولذا این علم اجمالی منجس نیست. یک قاعده دوم گفتیم، یا حق القاعده الثانیه. برادر، علم اون نیست که اذا رجعه فهم، علم اون است که اذا سئله اجمالش دستش باشه. گفتیم هر کجا که علم تفصیلی منجز باشد، علم اجمالی در اونجا منجزه. هر کجا که علم تفصیلی منجز نباشد، علم اجمالی هم در اونجا منجز نیست. و به عبارت اخرى چه گفتیم؟ لبن قلب علم اجمالی الی تفصیلی اگر منجز شد، علم اجمالی هم منجز. یه قاعده سومی هم گفتیم، خاطرتون هست؟ گفتیم هاهنا قواعد و صلات. چه گفتیم؟ بله ها؟ عرض کردم بله، تنافی باشد بین علم و بین واقع. این قواعد رو اون روز گفتیم، جا هم افتاد. ولی فردا که انشاءالله چهارشنبه است و آخرین روز درس ماست، این قاعده و قواعد دیگر رو میخونیم، میرسیم به مسئله ملاقات شبهه محصوره. فردا یک روز درسه.